قال الله تبارك وتعالى في كتابه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا وفي دعاء الجوشن اللهم إني أسألك باسمك يا دليل. خدا به هممون توفیق علم و عبادت و اخلاص و بندگی خودش رو کرامت کند. بحث ما در این چند روز در رابطه با نامه‌های خدا در بند 13 دعای جوشن کبیر بود. 5 نامی که در این مورد از او میشه استفاده کرد و ذکر شده کلمه یا دلیل. دلیل یکی از معناهای شایعی که دارد و در فارسی مطرح میشه به همین عنوانه، ولی در کلام عرب گاهی کلمه دلیل به کار میاد، گاهی برهان. ما در فارسی به برهان هم دلیل میگیم، اما مطمئنن در کلام عرب هر یک کلمه‌ای که گفته می‌شود و استفاده میشه برای معنی خاصی باید وضع شده باشه. اونجایی که از کلمه برهان استفاده می‌کند و ما به معنای دلیل می‌گیریم در فارسی، جایی است که میخوان چیزی را به اثبات برسونند، به این معنا که مثلا خدا میفرماید قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید یه دلیلی که بتواند ثابت کنه ادعای شما را، اون دلیل رو بگید. میبینید که برای اثبات مدعا برهان میاد، اما جایی که دلیل به کار میبره مثل این آیهی که خوندیم ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا، برای اینه که ما میخوایم یک نمونه مثال بزنیم، میگیم که فلان مطلب برای ما روشن شد، دلیلش هم فلان حرفیه که زده شده است. نمیخوایم به عنوان یک برهان برای اثبات به کار ببریم، میخوایم یه نمونه بگیم، به عنوان نمونه فلانی همه انسان‌ها مؤمنن، فلانی هم یکی از اونهایی است که مؤمنه. در بعضی موارد دلیل به عنوان راهنما میاد، میگن که مثلا فرض کنید فلانی مسیر رو بلده، او رو به عنوان دلیل قرار بدید، یعنی راهنمایی از او بخواد. در قرآن مجید آیاتی رو ما میبینیم که نکته های قشنگی در این آیات میشه در مورد بحث پیدا کرد. اولیش در سوره مبارکه سبع هست، آیه 14 می فرماید فلما قضینا علیه الموت ما دلهم علی موته الا دابة الارض تأکل من سعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فی العذاب المهین، یعنی وقتی که مرگ و اجل حضرت سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام رسید، هیچ چیز نتوانست با خبر کند، راهنمایی کنه، اعلام بکنه به اونهایی که اطراف او بودند که این از دنیا رفته، مگر اون به حساب موریانه‌ای که چوب میخورد، دابت الارض تأکل من سعته، یعنی عصای حضرت سلیمان رو موریانه خورد، افتاد روی زمین. فلما خر، وقتی افتاد بر تمام اینها، یعنی جنیانی که مشغول کار بودند، با تمام قدرت داشتن کار میکردن و حضرت هم انگار داشتن نگاهشون میکردن، تازه فهمیدن که حضرت سلیمان از دنیا رفتن. اگه میدونستن که حضرت از دنیا رفته، اینقدر صدمه به خودشون نمیزدن. علی ظاهر جنها هم مثل عمله های دوره آخر الزمان بودن، تا یکی بالا سرشونه، یالا آجر رو بده، گچ رو بیار، آب رو ببر، تا این صاحبکار بیچاره بنده خدا میاد بره سنار پول یه جای جور کنه، بره دو تا تیکه آجری یه چیزی بخره و بیاد، ببینی که یا سر از خلاصه تو کوچه در میارن، یا اینکه میخوان برن برای رفع نیازشون کار بکنن. نه ابدا، ساعتی چاری بعد از ظهرم که میشه میبینی که دستشو داره میشوره، تو که نهی صبح اومدی، تا ظهرم که هم تو حوله رفتی، ظهرم که من نماز میخوام بخونم و غذا میخوام بخورم و یه چرتم بخوابم، و بعد از ظهرم که تا اومدی خلاصه بیلا برداری، ساعت چاری بعد از ظهر شد، میخوایی بری، میگید که حالا اجالتاً مزدی ما رو یه کاری بکنید، شما از آقا پولادون برکت داره، یه خود بیشتر بدی. اگه بهش گفتی 5000 تومن کمتر بگیر، میگه که من حلالتون نمی کنم، همونطوری که مادر شیرش و حلالی بچهش نمی کنه، یالا بده یالا. معلوم میشه اینا هم همینطور بودن. میفرماید که اگر اینا میدونستن حضرت سلیمان از دنیا رفته، اینقدر خودشونو به زحمت نمیداختند و کار بکنند، تا دیدند افتاد روی زمین با خوشحالی تمام کارو ول کردند و فهمیدند که دیگه مسئولیتی ندارن، مأموریتشون تمام شد. منظورمون تو این کلمه مادلهمه، مادلهم علی موته الا دابت الارض، یعنی هیچ چیزی نتونست به اینا ثابت بکنه که حضرت سلیمان از دست رفته و از دنیا رفته، مگر این عصای خورده شده. در سوره فرقان آیه 45 می‌فرماید: الم تر الی ربک کیف مد ظل ولو شاء لجعله ساکنا. آیا نگاه نمی‌کنی که خدا چطور سایه رو می‌کشونه، می‌گستراند؟ معمولاً وقتی صبح آدم میاد راه بره، میبینه که سایه نزدیک خودشه، هی کم کم این سایه طولانی میشه روی زمین، تا جایی که ظهر که میشه دیگه کاملا سایه انسان انگار به خودش میرسه، و بعد دوباره شروع میکنه از این طرف به طرف مغرب سایه طولانی شدن. و مشرق و مغرب رو قدیمی ها اینطور میفهمیدن، و لذا چیزی به نام شاخص درست میکردن، یه چوب رو فرو میکردن تو زمین، ببینن از کدوم طرف این آفتاب داره حرکت میکنه، و به وسیله همین چوب میتونستن مشرق و مغرب رو پیدا بکنن و موقعیت حتی زمان برای نماز رو بشناسن. خدا میفرماید اگر میخواست خداوند این سایه رو همونجا متوقف میکرد، ولو شاء لجعله ساکنا ثم جعلنا الشمس علیه دلیلا. و بعد ما خورشید رو نمایانگر او قرار میدادیم. اینجا نمیخواد بگه ما دلیل میاریم که خورشید چنین است یا به دلیل اینکه خورشید چنان است، یعنی ما خورشید رو یه وسیله قرار میدادیم برای اینکه معلوم بکنه. واضح ترش در سوره طه آیه 120 میفرموید فوسوس الیه الشیطان، خدا لعنتش کنه، اومد در برابر آدم و اینقدر اصرار کرد، وسوسه کرد و یکی از حرفاش این بود، قال یا آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، میخوای به یک چیزی تو رو راهنمایی کنم، یه چیزی بهت نشون بدم که اگر استفاده کردی هیچ وقت از تو بهش بیرونت نکنن، همیشگی باشی و انقراض درش دیگه نباشه. اونقدر گفت، حضرت گفت خب بگو ببینم چی میخوای بگی. گفت این درختی که خدا گفت ازش استفاده نکن، میخواد برای مدت اینجا باشی و بعدم میندازن دون بیرون، مثل یه مهمانی که میاد و دیگه نمیاد. میهمان گرچه عزیز است ولی همچون نفس خفه میسازد اگر آید و بیرون نرود. شروع کرد تحریک کردن که میخوان بندازن دون بیرون. اگه از این گیاه خوردید، این گیاه مال کسانی است که میخوان جاوید در بهشت بشوند. حضرت زیر بار نمیرفتن. حالا آهسته میگم که خودمون فقط متوجه بشیم. دید از راه آدم نمیتونه وارد بشه، رفت سراغ حضرت حوا، گفت کاری که نداره شما بخور، اگه دیدی چیزی نشد آدم هم بخوره. کارو داد دست حاج خانم، به قول خودمون مامان آدم، مامان حوا به قول ما. اونم برداشتی چند تا دانش رو خورد، دید انگار هیچ مسئله اتفاق نیفتاد. گو اگه میخواید خلاصه تو خونه رادون بدن، یالا باید از این میوه بخورید و الا نه من نه شما. میرم خونه مامانم اینا، به قول بچه های امروزی تا میاد بگید چه کیفش رو برمیداره میرم خونه مامانم اینا. بنده خدا حضرت آدم نمیخواست، اما از بس اصرار کرد و فریبکاری کرد شیطان، حوا خورد و آدم رو هم با اصرار خودش وادار کرد به اینکه از اون گیاه مصرف کنه بخوره. به محض اینکه خورد و تفقا یخسفان من ورق الجنه رو اینجا خدا میارد که و یواری عنهما سوءاتهما و تفقا یخسفان من ورق الجنه، ریخ حله های بهشتی ازشون و فهمید که چه بلایی سرش آمده. میگه هل ادلک، میخوای بهت بگم راهنماییت کنم. این دلیل به معنای برهان نیست که به دلیل چه من اینو میگم، نه، راهنمایی کردم. باز همین مسئله رو داریم در سوره طه آیه 20، از تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفلوه فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن و قتلت نفسا فنجیناک من الغم و فتناک فتونا فلبس سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسا. در اینجا هم می‌فرماید وقتی که گاهواره یا صندوقی که حضرت موسا درش بود مادرش میخواست بندازه توی آب دریا، خدا به او وحی کرد رها کن، نترس، ناراحت نباش، ما برش میگردونیم به سوی تو. رفت تو قصر فرعون و حضرت آسیه دست دراز کرد، خلاصه یا فرستاد این صندوق رو گرفتند و اومد خلاصه در صندوق رو باز کرد، یه نگاهی کرد و گفت موسی، یعنی از آب گرفته. کلمه موسی در عبری وقتی برمیگرده به فارسی میشه از آب گرفته، اسمش رو گذاشتن موسی. خدا مهر حضرت موسی رو به دل آسیه انداخت، اما خب شیر نداره به این بچه بده، اینم گریه میکند طوری که دل همه خلاصه داره ریش ریش میشه براش. خواهر حضرت موسی رفته تا نزدیک جایگاهی که گرفتن حضرت موسی رو، اومد به افراد گفت که میخواید یه زنی رو به تو معرفی کنم که بتونه این بچه رو شیر بده؟ گفتن بله. هل ادلکم علا من یکفلوه؟ میخواد یکی رو پیدا کنیم که کفالتشو به دست او بدیم و شما راحت بشید؟ گفتن بله. باز اینجا میبینید ادلکم به معنای برهان نیمده، به معنای دلیل، به این حالته که من راهنماییتون میکنم، به شما ارائه میدم یه کسی رو که بتونه مشکلتون رو حل کنه. در سوره قصص آیه 12 خدا دنباله این مطلب رو با یک شکل دیگری بیان می‌فرماید: و حرمنا علیه المراضع من قبل فقالت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه لکم و هم له ناصحون. خداوند می‌فرماید ما تمام زنهایی که میتونستن شیر به این بچه بدن رو بر او حرام کرد. چرا؟ برای اینکه پیغمبر خداست در آینده و از همون اول خدا میخواد به هیچ عنوان گوشت و پوست و استخوان این پیامبر بزرگ خدا آلوده به غذایی نشه که یک کافر یا یک مشرک خورده است. خیلی عجیبه این شیر چقدر میتونه اثر بگذاره که خدا میفرماید ما نگذاشتیم که هیچ زنی بتونه به این بچه شیر بدهد. هر کاری کردن دیدن خیلی فایده نداره، شیر نمیخورد. بالاخره چاره ندیدند غیر از اینکه خواهرش آمد جلو گفت هل ادلکم علی اهل بیت یکفلونه؟ میخواید بتون معرفی کنم یه کسی رو که حاضره که نگهداریش بکنه و هم له ناصحون و راهنمایی هم کرد و خیرخواه او باشن؟ گفتند بله. و شروع شد دایه بودن برای مادر خود حضرت موسی فراهم شد. در سوره تحریم آیه 10 این آخرین آیهی باشه که میخونیم: ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلن یغنیا عنهما من الله شیئا و قیل ادخل النار مع الداخلین. خب ببینید در اینجا خدا مثال میزنه، میگه که ما دو تا زن رو براتون مثال میزنیم که اینا شوهرانشون پیغمبر بودن اما خودشون آدمای سالمی نبودن، به همسرانشون خیانت کردن و هیچ چیزی رو درباره خدا نتونست اینا رو بازشون بداره. هر کاری کردن اون چه مسیر برای اینا باز شد که اینا از خیانتشون دست باز بدارن و دست بردارن از خیانت، فایده ای نکرد. خدا میفرماید ما هم بهشون گفتیم برید با تمام اینایی که اهل جهنمن شما هم وارد جهنم بشین. ما در هنگامی که با مشکلی در زندگی هامون روبرو میشیم میگن پناه ببرید. خب به کی پناه ببرم؟ ما یک کسی رو داریم که خیلی راحت میشه بهش پناهنده شد. خدا میفرماید بگید یا دلیلل متحیرین، یعنی اگر تمام زندگیتون با تحیر و سرگردانی روبرو شدید، یک نفر هست که بتونید در هنگام تحیر و سرگردانیتون به او رو بیارید. مگه میشه آدم در زندگیش بگه من با هیچ مشکلی روبرو نمیشم؟ مگه میشه بگه من تحیر و سرگردانی ندارم؟ حیرت و سرگردانی در دوره آخر الزمان جزء مسائل بسیار بسیار مهمی است که از نظر اعتقادی ما نمیتونیم نادیدش بگیریم. میفرماید در دوره آخرالزمان مردم متحیر میشن چه بکنن. صبح از تو خانه میان بیرون مسلمان و مؤمنن، شب به خانهشون برمیگردن در حالی که کفر سر تا پای وجودشون رو گرفته. برعکس بعضی ها شب از تو بستر که میخوان بیان بیرون غرق در کفرن، اما وقتی میان از خانه بیرون و برمیگردن خداوند زمینه های خیر رو براشون فراهم میکنه و اینا راه هدایت رو پیدا میکنن، میرن دنبال اینکه حالا به اون مقصود برسن. حیرت در دوره آخرالزمان باید به همه ما این درس و هشدار رو بده. باید مراقب باشیم، باید فکر کنیم که اگر در زندگیمون راه رو گم کردیم و نمیدونیم کجا بریم، کلمه یا دلیل المتحیرین، ای خدایی که افرادی که سرگردانن تو میتونی راهنمای خوبی براشون باشی. گره های زندگی ما رو باز کن و ما رو از این بلا تکلیفی سرگردانی نجاتمون بده. هی ما رو از بین ببر. واقعیت اینه که اگر ما خدا را دلیل نمیدانستیم برای خودمون، راهنما نمیدونستیم، نمیتونستیم یک قدم در زندگی برداریم. چقدر راهنمایی کرده خدا به ما، چقدر به ما یاد داده چجور میتونید زندگی بکنید و ما کوتاهی میکنیم. از همینجا دلهاتون رو روانه کنید کنار حرم با صفای آقا امام مجتبی در قبرستان بقیع که ظاهرا شمعی نداره، چراغ نداره، زائر نداره، اما به قول شاعر میگه شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقیع. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته است، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. وقتی امام مجتبی مسموم شدن فرمودن زینبمو بگید بیاد، به حسینم خبر بدید، عباسم را مطلع کنید. همه آمدن اطراف بستر امام جمع شدن، یه وقت آقا چشمانشون رو باز کردن، خواهرم زینبم برید برام یک تشت خاص بیاری. بی بی دوان دوان رفتن تشت آوردن، مقابل برادر گذاشتن. امام سر رو به داخل تشت برد، اما طولی نکشید، وقتی سر رو برداشت نظر کردن دیدن لخته های خون در میان تشته. یا ابا عبدالله، اینجا زینب یه تشت دید، لخته های خون دید، خیلی بیتابی کرد، نمیدونم آیا چه حالی داشت. همین زینب آن وقتی که تو مجلس شراب یزید بود، نوشتن نگاه میکرد، یه وقتی یزید چوب خیزرانشو برداشت، آنقدر با چوب بله با دندان با عبدالله زد، همه میگفتن یزید نزن، اما زینب صدا زد بزن ظالم که خوب میزنی، مگه نمیبینی بچاش دارن نگاه میکنن، چطور خجالت نمیکشیم به لبهای چوب میزنی که بارها رسول خدا بوسیده. صلی الله علیک یا